چرا بسته باشه. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوش آمد. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز دوشنبه مطابق با تاریخ 20/10/1389 مباحثه پزشکیمون رسید تو بحث غدد درون ریز. یه مختصر گفتیم و غده فوق کلیوی رو یه مختصر توضیح دادیم. حالا یکی از بیماری های غده فوق کلیوی تومور خوشخیمی هست به نام فئو کرومو سیتوم که باعث ترشح بیش از حد هورمون‌های اپینفرین و نفرین، این دو تا هورمون اپینفرین و نوراپینفرین می شود. در اثر بالا رفتن میزان این دو هورمون در خون علائمی در بدن پدیدار می شود. یک، رنگ پریدگی. دو، تند شدن ضربان قلب. سه، عرق ریزش فراوان. چهار، ضعف. پنج، سردرد. شش، افزایش فشار خون به مقدار زیاد. در پزشکی جدید برای درمان این بیماری تومور خوشخیم فوق کلیوی علیکم السلام عمل جراحی انجام میدهند. خب این تکمیل مباحثات دیروز بود مؤمنان. یکی از بیماری های شایع در بین مردم درد معده می باشد که یک ناراحتی عمومی است و زمان معینی ندارد و اغلب علت آن مشخص نمی شود، اما شدت درد معده به حدی است که ایستادن، نشستن و حتی خوابیدن شخص را غیر ممکن می کند. این درد می تواند به شکل سوزش و گرفتگی عضلانی شدید باشد. علل درد معده عبارت است از 9 تا میخوام بگم. 1. استراب، تو پرانتز بنویس دلهوره. 2. استرس، تو پرانتز بنویس ازدیاد فشار روانی. 3. عفونت باکتریایی، تو پرانتز بنویس مثلا هلیکوباکتری، پرانتز ببند، و یا عفونت ویروسی. 4. سنگ کلیه، پرانتز باز، یا شن کلیه یا سنگ صفرا یا سنگ مثانه یا سرطان مثانه، پرانتز رو ببن. نه نه، اینا هر کدوم اینا معده طرف هم درد میکن. آفرین آفرین. 5. قاعدگی و سندروم قبل از قاعدگی در زنان، پرانتز باز، مخصوصا زنان کمخون و دارای ضعف اعصاب، پرانتز ببند. 6. یبوست، پرانتز باز، حاد با حجیمی، مزمن باز زنبوری، یعنی چه به نوع حادش باشه چه به نوع مزمنش باشه، پرانتز ببند. کلیت روده، بواسیر، پرانتز باز، هموروئید، هموروئید، پرانتز ببند. این سه تا بیماری هم چی عموجا؟ درد معده میاد. 7. زخم معده، پرانتز باز، زخم 12، پرانتز بسته، بیماری های عضوی معده مانند سرطان معده. اینجا وجدانن درد معده خیلی شدید، اشکی طرف در میاد. بله، گاز شیمیایی جبهه بخورن یا احشای داخلی حیوانات زیاد بخورن و غذاهای پرچرب و غذاهای صنعتی. حالا اینا باشه سر جاش، قشنگ توضیح میدم. ما الان چیکار کردم؟ علل درد معده رو دارم میگم تا 9 تا با همه شقوقش. من دارم میچلوننش یک مثلا اصاره از این بحث. اینجا حاشیه زدم، مومنم هم حاشیان. 8. اختلالات معده، یعنی بیماری های غیر عضوی معده، این به اصطلاح تخصصی گوارش و فوق تخصصی کبد، بیماری های غیر عضوی معده، پرانتز باز، مانند گاز معده و ازدیاد آن، مانند قرقره شکم، مانند ازدیاد اسید معده، مانند عدم تعادل اسید معده، مانند سرسوزه معده، مانند ریفلاکس یا برگشت اسید معده به مری با محتویات معده یا بدون آن. حالا پرانتز ببند. شماره 9، متورم شدن، بحث نفریت، نفرولوژی، میخوام اینو بگم، متورم شدن دستگاه گوارشی، الف، گاهی به آپاندیس است، یک، التهاب آپاندیس، دو، عفونت آپاندیس. جای آپاندیس کجاست مؤمنا؟ این پای راستتو که خم میکنی، این گوشه گوشه بین استخون لگن و این نرمی گوشه شکم، اینجا جای آپاندیس. کسایی که دور نافشون چند بار درد بگیره و این گوشه درد بگیره، علامت اینه که آپاندیسشون حالا یا ملتهب یا عفونیه. زود خودت اول تشخیص بده و زود به دکتر بده. آسون هم اصلا درمانش، تصاحب فهمونه؟ پس متورم شدن دستگاه گوارش، الف، آپاندیس، توضیح دادم، یک و دوش، به گرفتگی روده، گرفتگی روده، یک، تلسکوپی شدن رود آنال، دو، تومور روده، سه، سرطان کلون. ببین حاج آقا، این یکی که گفتم، این یکی که گفتم مال تلسکوپی شدن رود آنال، این لیوانای چند طبقه است، مال آبخوریه، بچه‌ها میبرن مدرسه، اینجوری فشارش داده تا کرده، وقتی میخواد بخوره میکشه سه شیر آب میخواد. حالا این بعد از راست روده و رکتوم شیب میگیره، روده بزرگ میاد به مقعد. حالا این تیکه از روده بزرگ، قسمت انتهایی قبل از مقعد رو میگن رود آنال. اینا گاهی تو هم جمع میشه، خود روده تو هم جمع میشه، راه خروجی میبنده. شما هرچی هم مسهل بخورین، تو باید اون حالت رو آزاد کنین. تصاحب فهمونی؟ به مسهل خوردن فایده نداره، ممکنه شکم مثل آب کار کنه، اما خود روده تو هم جمع میشه، راه خروجی بسته. اینه میگم تلسکوپی شدن رود آنال. تصور شد؟ یه بار دیگه مؤمنا، توموره. این تومورها هم گاهی مثلا غذاهای فست فود و سوسیس و کالباس و همبرگر و یا خون میخوره، خون دماغ خونش میخوره، خون روش لساس خونش میخوره، حلقش خون میاد خون میخوره، یا جیگر و قلب و اینا میخره، احشای داخلی حیوانات، این لخته‌های خون درش پاکه، اما خون خوردن حرامه. حالا این که خون میخوره مؤمنا، تومورهای خوشخیم توی روده ها اینا میزنه، هر یه مدتی سر باز میکنه، از محل دستشویی بزرگش یه مرتبه خون میاد، وحشتش میگیره، و نه زخم معده است، نه زخم اشنا عشب بسید چیه؟ توموره. خون نباید بخوره، فست فود ها نباید بخوره، سوسیس کالباس همبرگر نباید بخوره. یه بار دیگه هم پنابر خدا سرطان کلونه، کسایی که پروتئین های حیوانی زیاد بخورن، از گوشت گاو و مانند اینا، سبزیجات و میوه‌جات هم نخورن، غذای چرب و چلیس هم بخورن، کم تحرک هم باشن، اینا مبتلا به سرطان کلون، سرطان روده بزرگ میشن. گاهی قسمت راست، گاهی قسمت افقی، گاهی قسمت نازل. تصور فهمیدید؟ کلا میگن سرطان کلون تا کجا رخ بده. اینم یکم توضیح دادم لازم بود. پس متورم شدن دستگاه گوارش، الف آپاندیس، ب گرفتگی روده، توضیح دادم. جیم افتادگی رکتوم، افتادگی رکتوم پرانتز باز یا راست روده پرانتز ببن، و موندگاری فضولات به مدت زمان بیشتری در رکتوم. ببین عمو جان، روده کوچیک که تموم میشه بعد وصل میشه به روده بزرگ، تا وصل شد به روده بزرگ اول شبیه یک گلابی میمونه، پایینش چاقه، بالاش یکم باریکتر میشه. اینجاش هم یه زائده داره، این زائده ابتدای روده بزرگ که میگیم آپاندیس. حالا آغاز روده بزرگ که شد، اینجا رو میگیم قولن راست، قولن افقی، قولن نازل. قولن نازل که تموم شد، بعد یک حالت انمانند، مثل انگلیسیه، این حالت انمانند روده بهش میگیم راست روده یا رکتوم. این اگر شیب زاویهش متعارف باشه، دستشویی که بری دستشوی بزرگت راحت میاد. اما اگر شیب زیاد باشه، تصور فهمیدین، حالا دستشویی بری راحت نمیاد. حالا تو پزشکی جدید چیکار میکنن مؤمنان؟ با نخ بخیه دو طرف این انمانند روده رکتوم رو، راست روده رو میگیرن میکشن بالا با دو نخ بخیه به استخون لگن که الان روش نشستی، به دو طرف استخون لگن چی همو وصل میکنن، بخیه میزن روده بزرگ، روده همو راست روده رو یکم میکشن بالا که شیبش طبیعی باشه، طرف دستشوی بزرگش راحت باشه، فضولات اونجا زیاد نمونه که آب بیشتری از دست بده، مدفوع خوشتر بشه. پس یکی از علل درد معده چی همو؟ همینی خدمتون گفتم، افتادگی رکتوم و موندگاری مدت زمان بیشتر فضولات مدفوع در ناحیه رکتوم، آب بیشتری از دست میده، یبوست طرف میشه مزمن، حالش بدتر میشه، دل درداش بیشتر میشه. این هم مؤمنان یه مقداری توضیح دادم چون مبتلا به جامعه بود. یکی دیگه از چیزایی که مبتلا به جامعه هست، ما هم که مشهدی هستیم، بیاین سر خط یکم از مشهد بگم، اینجا حاشیه زدم چند هفته قبل. باید دانست شهر تهران اولین شهر پر جمعیت و شلوغ ایران است. با 13 میلیون جمعیت، و ترافیک وحشتناکی دارد که یک معضل اجتماعی شده و سلامتی افراد را به خطر انداخته. اما در شهر خودمان، علیکم السلام، اما در شهر خودمان مشهد مقدس که که دومین شهر شلوغ ایران است، با جمعیت 3 میلیون نفر. علت ترافیک در سطح مشهد به 2 چیز بستگی دارد. 1، هشتصد هزار خودروی شخصی در سطح مشهد رفت و آمد می کنند که 60% آنها تک سرنشین است. دو، در 15 سال قبل از هر 1000 نفر در سطح مشهد 40 نفر خود رو داشتند، ولی همکنون که پایان سال 1389 هجری شمسی هست، اواخر دیما هستیم، امروز روز 20 از هر 1000 نفر مشهدی 200 نفر خودروی شخصی دارن. علیکم السلام، خوش آمد. عوارضی داره دیگه، هم برای هوای پیرامون، هم برای ریاهای مردم، هم برای اعصاب مردم، چون گرمی و آلودگی هوا بیش از حد از حیث گرد و غبار و دوده و سرب معلق در هوا و گاز کربونیک و همچنین گرمای زیاد، اینا همه عواملی هستن برای بیماری‌های مختلف، قفسه صدری فوقانی، ششا، اینا حتی مؤمن رو روان آدم تأثیر میذاره. آلودگی صوتی، آلودگی جوی و محیطی، آلودگی هوای پیرامون و هوای گرم، همه رو هم رفته خشونت‌های بیجا و عصبانیت های بی مورد مردم رو زیاد میکنه، تو کوچه و تو بازار و تو خیابون و اینم چون مبتلا به اجتماع بود، مؤمنا یک تذکری دادیم. یکی دیگه از چیزهایی که مبتلا به، اینم یادداشت کنیم مؤمنا، یکی دیگه از چیزهایی که مبتلا بهمون هست، بحث کمخونی هست در نسل معاصر، که نسل سوم و نسل چهارم انقلاب اسلامی ایران. مثلا در کشور خودمون در مناطق مختلف بین 10% تا 20% کمخونی ناشی از فقر آهن داریم، یعنی بیماری آنمی به نوع فقر آهن. که در زنان حامله و زنان شیرده که مادر شدن و نوزاد و طفل شیرخوار دارن و همچنین در بچه های در سن رشد و در حال رشد این کم خونی فقر آهن زیادتر و شدیدتره. سرخط علائم کمخونی شدید: یک، تحریک پذیری، زود از کوره در میرم، زود افسرده میشم. دو، اختلال در تمرکز، تمرکز فکر غالبا ندارم، به کوچکترین چیزی ها روانشون به هم میزنه. سه، تپش قلب بالا میره. چهار، اختلال در یادگیری دارم. پنج، ازدیاد فشار روانی یعنی استرس دارم. شش، افسردگی یعنی سرماخوردگی روانی دارم. هفت، بی‌حوصلگی. هشت، توان کار کردن ندارم، غالبا کار محوله را یا انجام نمیدهند یا ناقص رها میکنند. چند تا شد مومنا؟ هشتا؟ شماره نه، ریزش مو. شماره ده، شکنندگی ناخون دارن، ناخوناشون زود هی میشکنه، در بین هفته ناخوناشون میشکن. نه اینا قاش قاش میخوره مو ویتامین بقیده ناخون، شاید مواد شوینده زیاد استعمال، اما ناخون خود به خود میشکنه مامونا به کوچکترین ضربه، اینا کم خونیشون شدید. شماره چه؟ شماره ده. شماره یازده، سرگیجه و سیاه شدن چشم دارن، چشماشون سیاهی میره، سرگیجه دارن. شماره دوازده، تهوع دارن، دل به هم خوردگی دارن. شماره سیزده، اختلال گوارشی دارن. شماره چارده، یبوست دارن. اینجا باید یک آزمایش خون برن ببینن کم خونیشون متوسط یا شدید. بیاین سر خط. درمان میکنم، هنوز دارم توضیح میدم. حالا بیاین سر خط. کتاب آسیب شناسی دو جلده، از کتابای مرجع دانشگاه است، در قسمت خون مطالعه و تحقیق شود. کتاب سلامتی برای همه تحقیق نفیسه دوری مطالعه شود، قسمت خونش. کتاب جامع سلامت خانواده که دو جلده، قسمت خون و کمخونی ها مطالعه شود. کتاب دائره المعارف پزشکی خانواده حدود 29 جلد ها. جلد مربوط به بیماری های خونی مطالعه شود. حال گوییم از دیدگاه فوق تخصصی بیماری های خون هر شخص متعارف سالمی روزانه به 1 تا 2 میلی گرم آهن نیاز دارد. گرچه تحرک زیاد و کار سنگین مقدار نیاز شخص را به آهن بیشتر می کند. الان میگم چی بخوری خوب شد. درمان کمخونی به نوع فقر آهن یا آنمی شایع، به خوراکی ها شایع. الان ببین آجا تو کشور اون شایع و نصف بیشتر جمعیت زنان و دخترانمون این کمخونی رنج می‌برن، علاوه بر اینکه در پسران و مردان هم شایع. قدیم مؤمنا آرد گندم و مانند این رو با آسیاب آبی آرد می‌کردن، حالا با آسیاب برقیه. آهن این قلات دور الکتروموتور و سیمپیچ اینا اونجا جذب میشه، لذا آرد فقر آهن داره. از همون اول این خرابیه. لذا تو پزشکی جدید مؤمنان میخوان آرد مردم رو غنی کنن و افزودن مثلا آهن و بعضی چیزای مفید مثل منگنز، مثل یود. حالا اینا بمونه؟ خب خارج گفتم. حالا خوراکی ها که گفتم، 1 مثلا جگر سیاه که آهن فراوان دارد تو پرانتز بنویس جلوش، ولی کلسترول بد LDL آن زیاد است، لذا کسایی که بیماری های متابولیک دارن مثل فشار خون، مثل چربی خون، مثل قند خون، مثل آنزیمای کبدیشون بالاست، مثل چربی خون، نباید بخورن، مثل چون سمه. اگر این بیماری ها رو نداره، حالا جگر سیاه گوسفند چی همو؟ آهن زیاد داره. جگر سیاه گاو آهن زیاد داره. حالا اگر کسی این بیماری های متابولیکی نداره و افت پلاسمای خون هم داره، حالا میگیم جگر سیاه گاو بخوره، هم آهنش زیاده هم پلاسماش بیشتر از پلاسمای جگرسیای گوسفنده. خب معلوم شد حاشیه‌ای که زدن. دوم، بادام شیرین درختی و بادام هندی. بادام هندی بذار تو پرانتز. این بادام شیرین درختی آهن زیاد داره، خیلی فواید داره. این یکیش اینه، بله هر جو دوست داری. و حالا این اگر با خورما بخوره چی؟ خیلی بهتر، هم رشد موش زیاد میشه. تعداد موهاش زیاد میشه، هم پوکی استخوان بیماری استئوپوروز نمیگیره، درمان نمیشه. آفرین، اصلا تازه رسیده یا تمر، ولی رسیده. به شما عرض کنم هم مباحث خودم، کم خونی ناشی از فقر آهن آنمیش خوب میشه، دو ضربه ای کار میکنی ها، دو منظوره خرمای به اضافه مغز بادم. حالا این خرما رو دین میگه کی بخور؟ میگه بعد غذا 7 عدد، وسایلش یه جلد 17، بعد غذا 7 تا میشه، بعد از نهار 7 تا، بعد از شام 7 تا. حالا اگر 7 تا هم مغز بادم شیرین باشه بینش چی؟ نورن علی نور. از حجم غذای توفالهی بکاپ، از حجم برنج و ماکارونی و کوکو سیب زمینی بکاپ، بشقابت 1/3 کن. اون 1/3 دیگهش میشه چی؟ عمو نون سنگک، سبزیجات خوردن و کاهو متعارف، 2-3 تا برگ. اون 1/3 دیگه چی شد؟ عمو 7 تا خرما با 7 تا مغز بادوم با هم به جایی ها، خرما رو با مغز بادوم شیرین با هم به جو. حالا بین مردم گردو میذارن، حالا به ما چه دیگه، من در آورده گردو باید با پنیر بخوریم. اینا سنت های غلط ایرانی و غیر ایرانی.
برای گرمی و خرما
کاهو گاشتیم دیگه، کاهو و سبزی گاشتیم دیگه، بدن دونه نمیزن. اینم مال شماره 2. هم شماره 3، اگر کسی هم کمخونی فقر آهن داره، هم تالاسمی مینیور یا ماژور داره، اینجا قبلا گفتیم شیره خرما به اضافه شیره انگور به اضافه شیره توت، تالاسمی ماژور بود، زیاد بود، شدید بود، یه قاشق پلوخوری صبح، یه قاشق پلوخوری شب، منیور بود یا آنمی فقر آهن شدید بود، یه قاشق پلوخوری تو 24 ساعت میخوره. بس. شماره 4، خود خرما، خود رطب. شماره 5، سیب درختی یا آب سیب درختی تازه، طبیعی تازه. شماره چند شد؟ شماره 6، عسل. شماره 7، شیر، بهترین شیر گاوه. اینجا آهن داره اما درصد آهنش کمه، ولی بنویسیم. رضا صبح میگیم شیر عسل بخور، یه روز دیگه شیر خرما بخور، یه روز دیگه حلیم گندم گوشت بخور. این بهترین صبحانه است برای که ضعف عمومی دارن، برای کسایی که ضعف عمومی دارن، برای کسایی که کم خونن، برای کسایی که سستی کمر دارن، کمردردهای ناشی از سرد مزاجی دارن و خیلی چیزای دیگه. حالا ایناش بمونه. شماره 8، درسته؟ گوشت قرمز، مخصوصا گوشت قرمز گوسفند، ران گوسفند، ذراع گوسفند، آهن فراوان داره. آهن که بمونه یه چیزی هم داره و اون ویتامین B12 است. بالاترین درصد ویتامین B12 و ویتامین آ در گوشت قرمزه. لذا تو روایات شیعه داریم من اللحمه ینبت اللحم، از گوشته که گوشت میرویه. پس اینایی که میگن خامخاری کنن، میگن فقط گیاهخواری کنن، حالا که جیبشون میبافن، هیچ ربطی به دین نداره. دین میگه مثل آدم غذا بخور، یعنی هم لبنیات بخور، هم میوه‌جات، هم سبزیجات، هم غلات، هم پروتئین حیوانی، هر کدوم هم بهترینش میگه. میگه بهترین شیر گاوه، تو گاوه هم بهترین شیر گاوه قهوه‌ایه، گیرت نیمد، بهترین شیر گوسفند سیاه. علم جدید جوجه است، اون کوچولو بودو بفهم. تو بحث گوشت هم مؤمنا نمیگه همجور گوشت بخور، میگه بهترین گوشت گوسفند. تو این اعضا و جواره گوسفند بهترین گوشتش گوشت رانشه. اونایی که بخوان به سنت رسول الله عمل کنن زراع گوسفنده. همه اینا روایات داریم دونه دونه، نه یکی نه دوتا، کثیرت الورود روایات داریم. انشاءالله سر جاش روایاتش میخونم. فعلا میخواییم دهن دکترای داخل و خارج کشور رو ببندیم، هی نگن طب المعصومین طب سنتیه مال عهد بوقه. نه میخواییم بگیم علم جدید هم هست، بیشتر هم هست، حالا شما جوجه ها باید بدایی بفهمیم. اگر مثلا انکولوژی در اصول طب داخلی هاریسون جلد یک مثلا حرف از کم خونی میزنه، هنون محدود داره میگه، بیشتر از این رو دین گفته که یه مختصر دارم خدمتون توضیح میدم. حالا مؤمنا کارهای دیگه هم میتونی کنی که کمخونی آنمی خوب شه. قبلا گفتم شماره 11 یادتونه قبلا گفتم اگر 3 میلی گرم ویتامین C، 3 میلی گرم ویتامین C در بین غذا مصرف بشه، توان بدن در جذب آهن از این غذا 10 برابر میشه. لذا گفتیم یک پرتقال شیرین وسط نهار بخور. یادتون من اینا رو گفتم بهترین زمان پرتقال بخوری چی؟ همو وسط نهارت یک پرتقال شیرین. دیگه نمیخواد قرص جوشان ویتامین C بخوری که عوارض داره، یکیش پوکی استخوانه. آفرین میتونی قشن یه پرتقال بخوری بعد دوباره دنبال غذاتو بخوری. پس وسط غذا 3 میلی گرم ویتامین C، یعنی یه دونه پرتقال شیرین متوسط که بخوری، توان بدنت رو در جذب غذا از این، در جذب آهن از این غذا 10 برابر میکن. کمخونی ناشی از فقر آهنت خوب میشه. مثلا زن حامله داری، زن بچه شیرده داری با اولاد اطفال مرضعه، یا مثلا عادت ماهیانه است، یا سزارین شده، یا بخیه خورده، یا کرتاج شده، یا استحاضه مکرر داره به قلیل متوسط کثیره، یعنی قاعدگی های نامنظم داره، حالا شما میتونید چیکار کنید مؤمنا؟ به جای این قرص آهن یا قطره آهن که عوارض سوی دارد توضیح میدم سر جاش. اول خوبیاش هم میگم بعد توضیح هم میدم بدیاش هم میگم. میگم میتونی به جاش همینه که طبیعی شما دیم مؤمنا، همین طبیعی ها رو تو جیره غذایی ناموست بذار، یا خودت یا بچت، خوب میشه همون. حالا از نظر علم جدید، اینم دلشون نشکنه یکم بگیم، گاهی خونریزی های دستگاه گوارش و خونریزی های مکرر قاعدگی که ما به اصطلاح عربی خودمون میگیم استحاضه، یعنی قاعدگی های نامنظم، چه قلیله چه متوسطه چه کثیره، این دو نوع خونریزی نشانه فقر آهن در این بیمار است. لذا گوییم کمخونی یک علامت است، بایستی علت کمخونی شناسایی شود و برطرف گردد. پرانتز باز، کمخونی واقعا بیماری نیست. پرانتز ببن. یعنی چه آجا؟ یعنی که عمو جون یا به خودت ظلم میکنی یا به دیگری ظلم میکنی، یا بدخوری میکنی، شام نمیخوره، صبحونه نمیخوره، گاهی پفتنخوری میکنه، آسانسای شیمیایی میخوره، پفک و نوشمک و چیپس و این چیزا، اینا بی اشتهایی میاره، حالا که غذا درست شده غذا نمیخوره. لذا در افراد فرق میکنه، از نیم ساعت تا 2 ساعت قبل غذا، بین غذا و بعد از غذا این حل و حوله ها رو نباید بخوره، چون اگر بخوره ها قبلش بی اشتهایی میاره. بله بله زرد. لذا مستحب بعدش تلاقم غذا بخوره تو روایات. خب بعد از غذا هم که میخوره نارسایی معده میاره، تو خمه میکنه، پوده میکنه، ترشا میکنه، سرسوزه معده میاره. این ظلمیه که انگلیسی های موزی کردن به این ملت مسلمان. پس اینجا بیماری نیست، بدخوریه یا نخوردنه یا سوء تغذیه است یا حلهوله ها و اینا. حالا از نظر پزشکی جدید مؤمنان یادداشت بفرمایید. از نظر فوق تخصصی بیماری های خون گویند از چهار ماهگی، از چهار ماهگی تا سه ماه بعد از زایمان، از چهار ماهگی مادر حامله، از چهار ماهگی مادر حامله تا سه ماه بعد از زایمان، این مادر هر روز یک قرص آهن بخوره. زیایی گوید اگر صبح ها مادر یک روز یک لیوان شیر عسل، یک روز دیگر یک لیوان شیر خرما بخوره، بعد از نهار هفت خرما بخوره، بعد از شام دو تا سیب آب بگیره، یک لیوان آب سیب بخوره، هیچ نیازی مادر به قرص آهن نداره. در پزشکی جدید گویند در بچه ها از دو سالگی تا چهار سالگی هفته یک دانه قرص آهن 60 میلی گرمی به مدت سه ماه بخوره. یعنی تو یک سال سه ماه هر روز یک قرص آهن 60 میلی گرمی بخوره. بچه های بین دو سال تا چهار سال، بله، هفته یک قرص آهن 60 میلی گرمی به مدت سه ماه از یک سال ها. جواب چیه مؤمنا؟ همونی که قبل گفتم، همونی که قبل گفتم، قرص آهن بچه تأمینه. در کل روز یک لیوان شیر عسل، یک روز دیگه یک لیوان شیر خرما، از بعد از شام تا وقت خواب بچه یک استکان میشه یک دونه سیب، آب سیب، تا یک لیوان که میشه دو تا سیب که آبش بیره میشه یک لیوان آب سیب. این بیماری رخ نمیده. بیاین در دختران و زنان، از نظر علم جدید دختران و زنان از هفت سالگی تا چارده سالگی یک قرص بخورند، این در پسران بود از نظر علم جدید. و دختران و زنانش خط بزن، از هفت سالگی تا چارده سالگی پسران یک قرص آهن بخورن. بله بعد هفته بیایم سر علم جدید. دختران و زنان، دختران و زنان از 7 سالگی، علیکم السلام، از 7 سالگی تا 50 سالگی، 1 قرص در 4 ماه از سال بخورن. مؤمنا اون مطلبی که گفتم و هی تکرار کن، صبحانه 1 لیوان شیر عسل، یه روز دیگه 1 لیوان شیر خرما، یعنی 1 لیوان شیر کمچر با 7 خرما بخور، 1 روز دیگه 1 بشقاب حلیم گندم گوش. هیچ کدوم اینا پیش نمیاد، نه ریزش موی سر ناشی از کمبود املاح، نه پوکی استخوان که تراکم سلولای استخوانیش کم باشه بیماری استوپوروز، نه کمخونی ناشی از فقر آهن، اصلا پیش نمیاد، اگرم باشه درمان میشه. حالا شما چی فرمودید؟ مدت اینه، این بهترین صبحونه است. الان مشکل زمان ما اینه که مردم شام دیر میخورن، چرب و چلیس میخورن، صبح پا میشن دیر پا میشن، قسمت گلو اینا احساس تلخی میکنن، دهانشون بدمزه است، میگه میل ندارم صبحونه بخورم. اکثرا بدون صبحانه میرن سر کار، از دختر و پسر، زن و مرد. مشکل اینه، اگر شام زود بخورم، شامشونم خیلی چرب نباشه، ترانس چربیش بالا نباشه، بعد از شامشون 1 دونه سیب بخورم، مقداری هم راه برم، قبل از خوابم دستشویی برن، حالا صبح اول وقت اول آفتاب صبحونه رو با میل و رغبت و شوق میخوره. خب معلوم شد مومن چی میگن؟ الان نصف شب ساعت 10:30، مردم تازه 11-12 شام میخورن، 1-1:30 میخورن شامی، الان مغرب نزدیک 5 مغربه، 10:30 شب نصف شبه، یعنی تازه نشستن ما شام آماده کنن شام بخورن. ببینید از حیث زمان مردم زمان گم کردن، نیست برق دارن، یادشون از ساعت میره، ای کاش درس رو مطالعه کنن. اکثرت به لقویات میگذره، لقویات شب نشینن مبتذل الکی تو خیابونا رو گز میکنن، الکی راه میرن، چیزی میخوای بخری خب برو بخری، الکی تو خیابونا رو ول میگردی واسه چی؟ هم اصلا نمیدونم واسه چی تو خیابون اومدن. اینم مؤمنا، من دردای اصلی اجتماع رو گفتم، یکم از این قلبی شرقی هم واسهتون نوشتم. حتی بعضی دکترای محترم در داخل کشور مثل دکتر نعمت الله رستمی، فوق تخصص بیماری های خون و سرطان هم مطالب ارزشمندی داره، بعضی جاش ما به بعضی فرمایشاتش اشکال داریم. دیگه من این نگفتم اشکال، ولی در بین صحبتام توضیح دادم چجوری مصرف بشه. بیاین سر خط. از جمله فرمایشات خوب دکتر نعمت الله رستمی این است که علل اصلی فقر آهن در پسران و مردان 3 چیز است. 1، دریافت کم آهن و سوء تغذیه. کم آهن و سوء تغذیه. 2، اختلالات گوارشی همچون زخم معده و زخم اثناعشر. از کجا بفهمی زخم معده اثناعشر داره؟ وقتی که دستشوی بزرگش قهوه‌ای پررنگ و یا قیری سیاه رنگه، این علامت واضح. سوم، مشکلات جذب آهن داره، یعنی خوراکی هم که میخوره آهن داره با جذب میشه، مشکلات جذب آهن داره. چنین افرادی نبایستی کافئین زیاد بخورند، یعنی چای پررنگ، چای نیمه پررنگ، چای مونده، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه نبایستی بخورند. مؤمنان، نصف درمان کمخونی آنمی خوب شد به همین پرهیز صحیح، نصف دیگهش او خوراکی های طبیعیه که گفتم و شماردم. حال اگر کسی میخواهد قرص آهن مصرف کند به نحو صحیح، یا قطره آهن برای اولادش، بهترین نوع مصرف این است که به همراه مرکبات خورده شود، به همراه مرکبات خورده شود. توضیح، گرچه قرص آهن یا قطره آهن وسط غذا مصرف شود اشکال ندارد، ولی بهترین زمان مصرف قرص آهن 1 ساعت یا 1 ساعت قبل از غذا یا 2 ساعت بعد از غذا می باشد. و اگر قرص آهن با مرکبات مانند پرتقال و چند تا نقطه بذار مصرف شود بهتر است، زیرا جذب بهتری دارد، چون آهن با ویتامین سی بهتر جذب بدن می شود. همین یک کلمه، چون آهن با ویتامین سی بهتر جذب بدن می شود. این تیکش که خوندم فرمایش دکتر نعمت الله رستمی، فوق تخصص بیماری های خون و سرطان. زیایی گوید این قرص آهن و قطره آهن اگر به مینای دندان بخورد آن را سیاه می کند و کم کم کرم خوردگی دندان ایجاد می شود. 2. اگر قرص آهن، پس همین یکه چجوری باید بخورم طبق تجویز پزشک؟ باید آخر زبونش بچکونه، یا قرص آخر زبون بندازه قرص آهنو، یه قلوپ آب بخوره به دندونا نخور، با همون توضیحات قبلی که دارم. شماره دو، اگر قطره آهن و قرص آهن با شکم گرسنه خورده شود، برای کبد، برای جگر سیاه انسان ضرر دارد. سه، اگر قرص یا قطره آهن بعد از لبنیات یا به همراه لبنیات مثل شیر، ماست، دوغ، اگر به همراه لبنیات یا بعد از لبنیات خورده شود، مسمومیت غذایی می آورد. پس این ستا رو باید مواظب بود، حتی اگر دکتر محترم تجویز کرده. بفهم بله. نه اشکال نداره، اشکال نداره که تو معده باز شه، اشکال نداره. بله. نه اینایی که میگن آهن بنداز و نعل اسب بنداز و کفگیر آهنی و اینا مسمومیت غذایی میاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. هر کی هم گفته اشتباه فرموده.
قبل ماهی
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجام. اونا قبل ماهی چدنیه یا مسیه که قلع خورده، قلع خورده، اشکال نداره، قلع خورده، ربطی بحث ما نداره.